سلام و درود،
سلام
به
و درود
شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان است و شما شنونده برنامه صدای حیات هستید. من شاهین هستم و امروز هم با یک بخش تازه از کلام خدا در خدمت شما فارس زبانان عزیز سراسر دنیا. این اپیزود رو در تیر ماه سال 1400 شمسی مقارن با جولای 2021 میلادی میشنوید. به هفتمین اپیزود از سری سوم صدای حیات بسیار خوش آمدید. خداوند بهتون برکت بده. بسیار خوشحالم از اینکه با این برنامه همراه هستید. امیدوارم آنچه که با شما در این قسمت در میان میگذارم باعث برکت و بنای شما بشه و مهمتر این که یک حال خوب روحانی رو برای شما ایجاد کنه. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net میتونید با ما در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون رو حتما به اطلاع ما برسونید. یکی از چیزهایی که همیشه باعث پیشرفت و پیشبرد یک برنامه میشه هم دانستن نقاط قوت و هم دانستن نقاط ضعفشه و اینکه شما شنونده این برنامه هستید و از چه نگاه و دریچه‌ای به اون نگاه میکنید و محتواها براتون به چه شکله، آیا واضحه، آیا شفافه یا هنوز ابهامی براتون وجود داره. تعامل و ارتباط با برنامه خودتون باعث میشه که ما رو در پیشبرد و پیشرفت این برنامه بسیار کمک بکنید. از هر پلتفرمی که این پادکست رو میشنوید میتونید به بخش رای دادن برید و ستاره های شماره 1 تا 5 رو انتخاب بکنید. بنابر اون رضامندی که برای شما این برنامه ایجاد کرده رای خودتون رو ثبت کنید و همینطور نظر خودتون رو هم در قسمت کامنت برای ما بنویسید. بریم ببینیم که صدای حیات امروز با خودش برای ما چی داره. خداوند شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و همینطور فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی.
از جان و دل خواهم تو را عیسی، به قلب من در را باشد تو را آنجا سر از من نما یک بار از دل تو را. این روح سرگردان من وین قلب نافرمان من، در آی و کن درمان من، فرمان برم جانا. ایسا شود هر چیز رو افزا شود، زشتی رود زیبا شود، تازه شود دنیا. سر تا سر قلبم اگر از آن تو باشد دگر، چیزی نخواهم همه پدر، پس خدا
به بخش اول برنامه ما بسیار خوش آمدید عزیزان. میخواییم که یکی از سرودهای جناب آقای بزرگمهر وزیری رو با همدیگه بشنویم که در رابطه با متن رساله اول یوحنا سروده شده و به نظر من که بسیار پربرکت و با ارزش هستش این اشعار. گوش بدید و امیدوارم شما هم از شنیدنش لذت ببرید. آنچه از آغاز بود و دیده ایم، آنچه خود بشنیده ایم، آنچه با چشمان ما محسوس بود، آنچه در دستان ما ملموس بود، آن کلام زندگی که آمد پدید، واژه‌ای که از او رسد بر ما نوید، ما گواهی می دهیم از زندگی، از حیات جاودان پایندگی، آنچه آمد از پدر بر ما پدید، آنچه چشمان دید و هر گوشی شنید، ما گواهانیم و همراهان او، با شمایانیم اندر گفتگو. این پیام اوست بشنیدیم از او، اینکان را می نمایم بازگو، که خدا یک سر همه نور است، نور روشنی مطلق از ظلمت به دور، زین سبب او را شناسا گشتیم، چون که فرمانش پذیرا گشتیم، هر که گوید من شناسای ویم، رهرو و همراه و همپای ویم، لی حکمش را به زیر پا نهد، پر دروغ است و سخنها وانهد، هر که گفتار مسیحا را شنفت، همچو در در دل گرفت و برنهفت، مهر حق در وی کمالی یافته است، از جمال وی وسالی یافته است، ای حبیبان نیست حکمم حکم نو، حکم دیرین را ز من از نو شنو، لیک حکم تازه از بهرتان، می نویسم تا شود همراهتان، حکم نو حکم حقیقت در وی است، چون حقیقت در شما و در وی است، چون که تاریکی گذر خواهد نمود، نور حق بس جلوه ها خواهد نمود. هر که گوید روشنی را دیده است و از برادر نفرتی بگزیده است، روشنی از وی جدا در ظلمت است، چون جدا از مهر خود در نفرت است. آن کسی کو را محبت پیشه است، در دلش مهر برادر ریشه است. ساکن نور است و از لغزش به دور، هم ره یزدان و هم پیمان نور. آن کسی کو کین به دل آغشته است، در دلش کین برادر کشته است. رهرو تاریکی و در ظلمت است، گم شده در راه و اندر غفلت است. ناتوان از دیدن نور خداست، دیدگانش کور در ظلمت رهاست. آه فرزندان خطابم با شما، نام او بخشود عصیان شما. ای پدرها می نویسم بهرتان، چون که آمد آشنا زاغازتان. ای جوانان می نویسم بر شما، چون که پیروزیست آیین شما. از فروغ نور حق ره یافتی، بر پلیدی چیرگی ها یافتی. کودکانم من نوشتم بر شما، چون پدر آمد شناسای شما. گر که مهر حق تو را آمد پسند، دل به دنیا و به دنیایی مبند. خواهش تن خواهش چشم و غرور، از جهان است و زهق باشد بدور. آنچه دنیایی است آخر رفتنی است، پیرو امر خدا خود ماندنی است. کنون بچه ها وقت آخر رسید، گه دشمنان مسیحا رسید. از آن خود شنیدید و دیدید هم، از این دشمنان در جهان نیست کم. جهان پر شود زین چنین مردمان، از این رو شناسیم آخر زمان. اگر عهدشان استواری نداشت، وگر مهرشان پایداری نداشت، شود آشکارا که این مردمان نبودند در جرگه رهروان. پدیدار گردد همان عهدشان، همان سستی مهر و پیوندشان. شما را چو قدوس مسیحی بداد، ز دانایی‌اش پرتوی برنهاد. شما آگهان ره آن شهی، که جز نیکی از وی نیاید پدید. نوشتم من این نامه راستی، نه چون در شمای است ناراستی. نوشتم چو از راستی آگهی، همه پیروان ره آن شهی. چو از راستی بر نخیزد رو، همه روشنی زاید از آن فرو. همه روشنی زاید از آن فرو.
باز وقتی صحبت از پرستش در روح میشه، همه ما به یاد مذاهب عرفانی، رقص‌های عرفانی که هیجان و احساسات خیلی زیادی درش هست بیفتیم، و یا اینکه کلیساهایی که کاریزماتیک هستن و به نوعی با صداهای بلند، با سرودهای آنچنانی، با پایکوبی، با رقصیدن و همه اینها در پرستش جلو میان. اما واقعیتش اینه که ما میتونیم حتی یک پرستش در روح رو داشته باشیم و پرستشی باشه که عطایا و مس و احساسات و هیجانات زیادی رو بتونه به حرکت بیاره، اما اون پرستش در روح و ناراستی اتفاق بیفته. ولی یک پرستش حقیقی همون گونه که عنصر روح رو با خودش داره، عنصر احساس رو با خودش داره، اون عنصر مس روح القدس رو و قوت روح القدس رو با خودش داره، باید عنصر راستی یعنی کلام آشکارا اثبات شده خدا رو هم در کنار خودش داشته باشه.
لیکن ساعتی می آید، بلکه الان است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد. انجیل یوحنا باب 4 آیات 23 تا 24 بود که براتون قرائت کردم.
خب یه توقف کوتاهی اینجا داریم، یه سرود با هم دیگه میشنویم، دوباره برمیگردیم.
ای خداوند، امروز نزد تو آمدم، من به تو نیازمندم. بر من گناهکار رحم فرما.
ای خالق این جهان، تو این نور بیکران، قدرت تو جاودان، ای ایزد
اولین جایی که در کتاب عهد جدید صحبت از یک پرستش عبس و بیهوده میشه، اتفاقا جاییه که خود خداوند ما عیسی مسیح در بین جمع کثیری از روحانیون قوم از جمله فریسیان، صدوقیان و کاتبانه که اینها ایمانداران به موسی و انبیا خودشون رو میدونستن، مدعی ایمان به خدا بودند، مدعی پیروان شریعت بودند، اما وقتی که عیسی مسیح در چشمان اونها نگاه میکنه به اونها میگه که شما ریاکار هستید و پرستش شما یک پرستش عبث و بیهوده است.
ای ریاکاران، اشعیا درباره شما درست پیشگویی کرد وقتی که گفت این قوم با زبان خود به من احترام میگذارند اما دلهایشون از من دور است. عبادت آنها بیهوده است، زیرا اوامر انسانی را به جای احکام الهی تعلیم دهند.
خب عبث بودن و بیهوده بودن پرستش افرادی که به طور مرتب به معبد هیکل می رفتن، شنبه ها به کنایس خودشون می رفتن، دهیک ها و هدایای خودشون رو به موقع به معبد تقدیم میکردن، چه دلیل واضح و چه برهانی میتونه پشت این موضوع باشه که مسیح میاد و پرستش اونها رو یک پرستش عبث و بیهوده میخونه؟ خب یک دلیل بسیار واضح برای این موضوع وجود داره، شاید باورتون نشه، اما افرادی که هر روز به هیکل میرفتن و به نوعی زندگیشون یک زندگی توأم با مطالعه کلام، عبادت خدا و تمام این امورات مذهبی بود، اما در یک نابینایی و در یک کوری روحانی بودند، در یک ناشنوایی روحانی در اسارت قرار داشتند. چرا؟ چون اونهایی که خودشون رو مدعی ایمان به موسی و انبیا میدونستن و ایمانداران اون دوره بودند، تحقق کلام همون نبی رو در کتاب تثنی باب 18 آیه 15 نتونسته بودن بپذیرن.
یهوه خدایت نبی ای را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید.
همه ما به عنوان مسیحیان میدونیم که عیسی مسیح خداوند ما مرکز تحقق تمامی وعده هایی بود که در رابطه با نجات و رستگاری بشر خداوند از طریق انبیای خودش اعلام کرده بود. آیات کلام در زندگی این یهودی 30 ساله بود که داشت یک به یک به تحقق می پیوست. اما برای ایمان آوردن به او و تعلیم او، تمامی اون مشایخ و الهیدانان و ریش سفیدان ضعیف بودند و اصولاً میبایست اونها اولین کسانی میبودند در میان قوم که به مسیح بودن عیسی ناصری ایمان میآوردند. دقیقاً مشکل همینجا بود، راستی در مقابل اونها بود. کلام آشکار شده خدا در مقابل چشمان اونها داشت اتفاق میافتاد و رخنمایی میکرد، اما از دیدن به اون ابا کردند و سرهای خودشون رو برگردوندن. به همین خاطره که پرستش اونها یک پرستش باطله. به همین خاطره که اون سرودها رو دیگه خداوند نمیشنوه و اون ایدها رو و اون بخورها رو به هیچ وجه دیگه استشمام نمیکنه. شما میتونید در بخش عهد عتیق کتاب آموس باب 5 آیات 21 تا 23 این قسمت رو ببینید.
من از عیدهای شما نفرت و کراهت دارم و عطر محفلهای مقدس شما را استشمام نخواهم کرد و اگرچه قربانیهای سوختنی و هدایای آردی خود را برای من بگذرانید آن را قبول نخواهم کرد و ذبایح سلامتی پرواریهای شما را منظور نخواهم داشت. آهنگ سرودهای خود را از من دور کن، زیرا نغمه بربطهای تو را گوش نخواهم کرد.
ممنون عزیزان از اینکه با برنامه صدای حیات همراه هستید. شما شنونده 7th اپیزود از فصل 3 برنامه ما هستید. با ما بمونید، یک سرود پرستشی زیبا رو میشنویم و دوباره برمیگردیم.
Strong in the city. storm. He is Lord, cornerstone.
آمین. جلال بر خدا. کورنرستون یا سنگ زاویه عنوان سرودی بود که از خواهر عزیزمون میریام اسنو شنیدیم و امیدوارم که شنیدن این سرود برای شما هم باعث برکت و لذت بوده باشه. حال برمیگردیم به روی موضوعی که با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم، یعنی پرستش بیهوده.
پس اصلا این یک اتفاق جدید و تازه‌ای نبود که خداوند پرستش‌ها و قربانی‌های قوم رو نپذیره و اونها رو قبول نکنه. انسان به صورت اتوماتیک در درون خودش یک خلأ روحانی داره. هر انسانی خودش رو دوست داره که وارد حیطه‌های مذهبی و روحانی بکنه، اما از اونجایی که بسیاری از ما اون تر و نقشه ای رو که خداوند، طریقی رو که خداوند برای اون نجات و رستگاری ارائه داده رو نمیشناسیم و همین خاطر بسیاری از افراد در مذاهب گوناگون و ایدئولوژی های بسیار متفاوت در حال پرستش خدا هستن از دید خودشون. اما خدای کتاب مقدس خداییه که فقط طریق و کلام و روش خودش رو میشناسه. در کتاب اشعیا باب 55 ما اینطور میخوانیم:
زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد.
پس با دقت به آیات کلام خدا ما می بینیم که به وضوح خداوند هم از افکار انسانها خبر داره و هم از افکار خودش، و اینکه چقدر ما انسانها مایل هستیم که باز هم سلیقه، طریق و روش خودمون رو پیاده بکنیم. یکی از فواید مطالعه صحیح کتاب مقدس اینه که ما رو با شخصیت و ذات کامل خدا آشنا میکنه. با وجود اینکه در ابتدا این خدا برای ما یک خدای ناشناخته هستش، اما هر قدمی که جلوتر میریم افکار خدا و صفات خدا برای ما آشکارتر و مشخصتر میشه. کلام خدا خودش مهمترین و اولین پرستشگاهه، چون خداوند نام خودش رو، صفات خودش رو، برنامه خودش رو، اراده خودش رو در کلام خودش اعلام کرده و ارائه کرده.
در سایه فیض تو من استاده ام تا ابد در زیر نورت ای پدر، در آرامشم تا ابد. ای منجی من بازا در قلبم شوری تازه افزا، در قلبم شوری تازه افزا. مشو دور از من، دور از حضورت من، تنهای تنهایم ای معبود من. مشو از من، دور از حضورت من، تنهای تنهایم ای معبود من. عیسی نام تو پر جلال افتخار است. عیسی نام تو پر جلال است، عشق بی نظیر افتخار.
Thank you. و اما من در پارسایی روی تو را نظاره خواهم کرد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد.
هر انسانی در زندگی خودش مطمئناً یک داستانی داره. خود کتاب مقدس هم بیش از هر چیز داستان زندگی افرادیه که خدا اونها رو ملاقات کرد و میتونیم ببینیم که چطور زندگی اونها و حتی شخصیت اونها عوض میشه. شما یا من میتونیم یکی از همون افراد باشیم. شنیدن داستان زندگی و ایمان آوردن افرادی که موانع بسیار بزرگی جلوی راه اونها بود، اما خداوند اونها رو به این پیغام بسیار گرانبها و ارزشمند رسون، چقدر میتونه پربرکت و مؤثر باشه. مطمئناً ترسها، شکها و تردیدهای خیلی عزیزان با شنیدن این شهادتها از بین میره و میتونن قدم ایمان خودشون رو با دلگرمی و امید بیشتری بردارن. پس اگر شما هم مایل هستی که در این برکت بزرگ سهیم باشی، میتونید شهادات روحانی و صدای ایمان خودتون رو برای ما بفرستید. ما هم بهتون قول میدیم که در اولین فرصت ممکن صدای شما رو به گوش سایر فارس زبانان دنیا برسونیم. پس به بخش دیتیل یا توضیحات پادکست ما برید. راه‌های ارسال این فایل های صوتی رو ما به صورت کامل اونجا براتون توضیح دادیم. بریم و به صدای ایمان یکی از عزیزانمون گوش بدیم و دوباره برمیگردیم.
سلام عرض میکنم خدمت تک تک برادران و خواهرانم در عیسی مسیح و هر شخصی که دل راغبی داره برای کلام خداوند، برای اون چیزی که عیسی مسیح برای ما به یادگار گذاشت، اون فیض و سلامتی که از اون یافتیم از خداوندمون، به تک تکشون سلام عرض میکنم. من معراج هستم، میخوام امروز راجب اون چیزی که منو تغییر داد، راجب اون ایمانی که من به دست آوردم و اون اتفاقات و اون بذرهایی که تو قلب من کاشته شد و بعد از مدتی بار خودش رو آورد، صحبت بکنم. 7 ساله که ایمان به مسیح آوردم، اتفاقی که اولین چیزی که راجع به مسیح من شنیدم توی زندگیم برمیگرده به 16-17 سال پیش، موقعی که تقریبا فکر کنم 17 سالم بود. یه سفر دست جمعی فامیلی داشتیم به ویلای دایم در شمال و اونجا تقریبا 20-25 نفر آدم بودن، تمام فامیل اونجا بودن. یه دوستی بود اونجا، دوست زندایی من میشد، ایشون ایماندار بود و کلام خودش در دستش، یه کلام قطور جزء ترجمه قدیم، اون کلامی که اعراب گذاری هم حتی نشده بود، اونو مطالعه میکرد. و خب فکر کنید شما بین یک سری مسلمون نشستین دارین کتاب مقدس میخونین. خود من به شخصه بسیار بسیار غیور بودم در اون شریعتی که درش بودم، اون شریعتی که خب از بچگی در درون ما وجود داشت، سینه زنی، زنجیر زنی برای حسین و اینا، همه این چیزا در درون ما بودش. خب بس شکل گرفت، بس بالا گرفت، پسرخاله من خیلی وارد بس شد، رگ گردنش باور کنید به اندازه یک شلنگ شده بود اون موقع و صحبت میکردن با هم دیگه. منم چون سنی نداشتم سکوت و گوش میدادم و همش توی ذهنم تکرار میکردم که ایشون کافر شده و خونش حلاله. این گذشت. واقعا تو کل اون سالا اون خاطره‌ای که داشتم از اون قضیه این بود که ایشون کافره، خانم دخی، و خونش حلاله. اگر که ایشون خونشو بریزی هیچ مشکلی وجود نداره نسبت به اون شریعتی که من درش سلوک میکردم. خدمتتون عرض کنم که این گذشت تا من در یک جایگاه یک کافه تأسیس کردم. خب آدم زیاد اونجا میومد میرفت، مشتری های مختلف اونجا داشتیم، کسانی بودن با مذاهب مختلف، زرتشتی بودن، حتی بهایی بودن، و مسیحی های مختلف هم می اومدن و من همیشه صحبت می کردم راجع به اینجور. دوست داشتم که اون اسلامی که توش به قول معروف دارم داخلش بودم، با اینکه حالا خود پایه های اونقدر قوتمندی نداشت، میخواستم که راجع به این خودم رو تطبیق بدم، یعنی اون کتاب های اونا رو تطبیق بدم با اون قرآنی که خودم مطالعه داشتم. میپرسیدم راجع به پیغمبر ها، راجع به این که حالا زرتشت چیکار کرد، عیسی چیکار کرد، همیشه برام سوال بود. تا اینکه یکی بهم گفتش که خب برو کتاب مقدس رو خودت بخون، اونقدر اطلاعات نداشت که بتونه صحبت بکنه راجع به کلام، گفت برو بخون خودت، شاید قلبت رو لمس بکنه از این صحبتایی که همه ایماندارا انجام میدن. منم گفتم خب باشه، میرم میخونم دیگه، مشخصه دیگه این یه کتاب تعریف شده است و همه چیزش هم معلومه. گیر که نمی اومد کتاب مقدس، من دانلود کردم یه دونه از اینترنت دانلود کردم، شروع کردم مثل همه از کتاب پیدایش شروع خوندن و رسیدم به باب 20 ابراهیم در مقابل ابی ملک و اونجا ساره رو به عنوان خواهرش معرفی کرد، در صورتی که ساره همسرش بود. البته الان متوجه شدم، یعنی موقعی که ایماندار شدم متوجه شدم که خب ساره بالاخره خواهر اون هم بود و از نظر من یک زنا اتفاق افتاد وقتی که شما میای همسر خودت رو به عنوان خواهرت معرفی میکنی و اون شخص رو در جایگاه این قرار میده که این اتفاق بیفته، این زنا بیفته. بسیار ابراهیم توی ذهن من شکسته شد و اون تفکری هم که از قبل داشتم که ابراهیم توی اسلام، خب همه پیغمبرها به نظر اسلام مقدسن و هیچ اشتباهی نمیتونن بکنن و تمام اشتباهات اونا رو سرپوش گذاشته انجام میدن، همش با خودم میگفتم خب این چه کلامیه که میگن این کتاب مقدس تقدیس شده است، این هیچ تفسیر و چیزی داخلش نیست، و میدیدم که یه چنین اتفاقی افتاده و قرآن چه شخصیتی برای ابراهیم ساخته بود. این سوال بسیار بزرگ برای من به وجود اومد. همون موقع یه آقای بود که از طرف خانم من فامیل خانم من میشد، فامیل دور خانم من میشد، متوجه شدم که ایشون مسیحی شده، زندگی گذشتهشو میدونستم و اون ثمرات رو توی زندگیش خب بالاخره میشنیدیم که یه اتفاقاتی افتاده، یه آدم از این رو به اون رو شده و این برای من مشخص شد. گفتم باید این سوال پرسیده بشه، باید حتما این اتهامی که به ابراهیم هست در به قول معروف کتاب مقدس باید مشخص شه و یعنی یه جورایی فکر میکردم که الان فیتل پیچ میکنم شخصو، باید برم بپرسم، باید این پرسیده بشه. خب ببینید کتاب مقدس خیلی قطوره، یعنی هر کسی شروع بکنه به خوندنش، بارها بارها هم بخونی شاید جایهایی باشه که حتی مثلا شاید 5-6 بار خونده باشیم ولی اسم اون اشخاص از خاطر شما رفته باشه، مخصوصا تو عهد عتیق. حالا عهد جدید هم چون اسمای رومی داخلش هست یه مقداری سخت، ممکنه از خاطر آدم بره و ابی ملک هم یه اسمیه که 100% ممکنه از خاطر آدم بره. اون سوال وقتی که پرسیده شد خیلی جالب بود، این واقعا یه جورای معجزه بود. کلام خودش از زیر دخل آورد بیرون، از پشت دخل، و باز کرد دقیقا جایی که باب 20 پیدایش و اونجا علامت گذاری شده بود و خیلی وقتی که برگشت بهمون گفتش که دیشب همسر من خواب دیده که اسم ابی ملک توی ذهنش داره صدا میکنه، یعنی ابی ملک رو توی خواب شنیده بود، گشته بود و پیدا کرده بود که این ابی ملک در باب 20 چنین اتفاقی افتاده برای ابراهیم، کامل خونده بود ولی نمیدونست که این به قول معروف مطالعه دلیلش چی بوده. و وقتی که من این سوال ازش پرسیده شد، جواب ما رو دقیقاً کتاب مقدسی داد و بهمون گفتش که خب خدا تصمیم گرفته بود که این اتفاق بیفته و این بشارت داده بشه ولی با یک معجزه و با یک شهادت بزرگ، و این اسمو توی خواب خواهرم مهسا به خاطرش آورده بود و ایشون مطالعه کرده و کامل سوال منو جواب داد و من یه جورایی اونجا واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. رفته بودم که فیتل پیچ کنم و فیتل پیچ شدم. گفتم باید من بیشتر بدونم، خیلی باید بیشتر بدونم راجع به این قضیه، نمیتونم از کنارش بگذرم یه چنین معجزه‌ای رو. قرار گذاشت اون برادر با یکی از خادمین کلیسای که داخلش بودن، ما یه به قول معروف یه همدیگر رو دیدیم، هیچ وقت یادم نمیره اون موقع خونه برادرش دقیقا روبروی زندان رجای شهر بود، پنجرهشون رو به حیاط زندان بود و اونجا نشسته بودیم، روز هم بود، اون برادری که خدمت میکرد اونجا که من اسمشو نمیارم اومد و صحبت کرد، فوق‌العاده با قوت، فوق‌العاده شخصی بودش که همین الان من واقعا قلبم براش میتپه و خیلی دوستش دارم. راجع به کلام صحبت کرد، تمام سوالایی که من برام پیش اومده بود و بهم جواب داد و در نهایت اونجا من زانو زدم و ایمان آوردم به همراه همسرم و ایماندار شدم. خیلی طفل بودم در مسیح، خیلی شیرخواره بودم، ولی خب و امروز هر چیزی که به قول معروف هست، اول خدا و اون شخصی که این کار رو انجام داد و وسیله و دست خداوند شد تا من و همسرم ایمان بیاریم. خیلی ممنون که صدای منو گوش دادین. واقعا اگر که هر چیزی که ما داریم ایماندارا، هر چیزی که من دارم به واسطه خداوند، هیچ نیکویی در درون تک تک ما یافت نمیشه و اون نیکویی فقط مربوط به خداوند عیسی مسیح. امیدوارم که هر قلب راغبی که اینو شنید، مثل همون بذری که در درون قلب من قرار گرفت، این بذر در درون قلب اونها هم قرار بگیره و همونطور که پتروس در بند بود، امیدوارم که تک تکتون مسیحی بشین و دریابین که خداوند عیسی مسیح برای ما چیکار کرد. همیشه موفق و پیروز باشین، دوستتون دارم، امیدوارم که از این ایمان مسیحی لذت ببرید.
در صفحات زیادی از کتاب مقدس در رابطه با مشکلات، سختی‌ها، جفاها و تمام اون پروسه‌ای که باید یک ایماندار ازش عبور بکنه تا ایمانش یک ایمان خالص و ناب بشه دیده میشه و حتی آیاتی که در عهد جدید اعلام میکنه که راه ایمان یک راه تنگ و باریکه و هر کسی نمیتونه وارد این راه بشه. کلام مقدس ما رو دعوت میکنه تا زندگی خودمون رو همچون قربانی زنده بهش تقدیم بکنیم. یکی از ثمرات پرستش در روح و راستی تغییر و تبدیل خصایل و رفتار هستش. زندگی شخصیت‌های کتاب مقدس رو مطالعه بکنید و به زودی متوجه میشید که چه رابطه‌ای بین پرستش و زندگی اونها دیده میشه. در ملاقات خدا از ابراهیم متوجه میشیم که این ارتباط و این رابطه او با خدا از او شخصی با ارزش‌های روحانی جدید به وجود میاره که در تناقض کامل با برادرزاده خودش لوط قرار داره که دائما دنبال ثروت و شهرته. یا تجربه ملاقات خدا در بوته آتش با موسی او را از فردی مردد به یک قهرمان بزرگ ایمان تبدیل میکنه. با وجود تمام این شواهد در کتاب مقدس در زمینه تحولی که یک پرستش حقیقی میتونه به وجود بیاره، جای تعجبه که اغلب مسیحیان این واقعیت‌ها رو از یاد میبرن و اغلب ما میبینیم که جلسات پرستشی در کلیساها حول محور درخواست‌های شخصی از خدا میچرخه و بیشتر تشویق میشن افراد که پرستش رو برای فرار از واقعیت‌های دشوار زندگی استفاده بکنن و به هیچ وجه به این توجه ندارن که چطور خدا داره توی یک نسل سقوط کرده کار میکنه تا یک تغییر اساسی، یک تبدیل بنیادین در خصایل و رفتار انسان به وجود بیاره. دعای من اینه و امیدوارم که توسط این برنامه نشون بدم که پرستش واقعی منجر به یک تبدیل و تحول چشمگیر در طبیعت شما میشه و این مسئله خودش دلیل شفای روابط شما و حتی خدمت شما به خدا میشه. خب ببینیم که پولس رسول در رساله خودش به رومیان در باب 12 آیات 1-2 چه گفته.
بنابراین ای برادران، با توجه به این رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. هم شکل این جهان نشوید، بلکه وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید.
هدف پولس رسول در این بخش اینه که ما رو با یک پرستش راستین که مرکز اون بر روی یک تحول و تبدیل بنیادین قرار داره آشنا بکنه. در این آیات میبینیم که اون همشکل شدن رو با تبدیل شدن در یک تقابل قرار میده و میگه که قدرت جهان در اینه که ما رو همشکل خودش بکنه و ظاهر ما رو شکل بده، چون که به هیچ وجه این جهان تاریک و بی ایمانی قدرت این رو نداره که صفات الهی رو در ما به وجود بیاره. اتفاقا همه تلاش های خودش رو خواهد کرد تا ما رو از کلام اثبات شده خدا دور بکنه. و واقعیت غم انگیز قضیه هم اینه که تعداد بسیار زیادی از کلیساها تنها روشی رو که به کار میبرن اینه که پرستش رو مطابق روش های این جهان انجام بدن و نه اینکه اعضا رو به سمت یک تحول و تغییر درونی هدایت بکنن. پولس رسول میگه که یک چنین افراد و خادمانین رسولان کذبه یا دروغین هستن. در نقطه مقابلش هم میبینیم که پولس در همین بخش به مسیحیان تعلیم میده که اگر به رحمت خدا واکنش مثبت نشون بدن و زندگی خودشون رو مثل یک قربانی زنده بهش تقدیم بکنن میتونن خدا رو راضی و خوشنود بکنن و خداوند هم اونها رو قادر میکنه که در واقع به اون سختی ها و به تمام اون مشکلات بتونن فائق بیان و بتونن خدا رو به گونه‌ای راستین و تکریم آمیز پرستش بکنن. آمین. ما هم خدا رو برای محبت و رحمت بی‌نظیر شکر می‌کنیم که در عیسی مسیح اون رو برای ما آشکار کرد. خوشحال هستیم از اینکه با ما تا به این لحظه همراه بودید. امیدوارم که باعث برکت و منفعت شما شده باشه در ایمان و شناختتون نسبت به کلام خدا و خود خدا به شما کمک کرده باشه. در حمایت از پادکست برگزیدگان که برنامه خودتون هست میتونید اون رو برای دوستان و آشنایان خودتون ارسال بفرمایید و از این طریق یک قدم بسیار بزرگ در جهت حمایت و پشتیبانی پادکست برگزیدگان خواهید برداشت. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net ما به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما هستیم. هدف ما ارتقای کیفیت و سطح کیفی برنامه هستش و از هیچ تلاشی در این قسمت فروگذار نخواهیم کرد. تا هفته بعد که همدیگر رو میبینیم مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار همه شما عزیزان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما صدای حیات که با شما مژده نجات که با شما هر هفته با هم
بشنوی کلام خدا من صدای حیاته که با شماست روح کلامه که با شماست هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما صدای حیاته که با شماست مشته نجاته که با شماست هر هفته با هم بشنویم کلام خدا من